الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به بیع مکره بود که آیا بعد از لحوق رضا صحیح خواهد بود یا نه. به نظر ما باید تفصیل داد بین مبانی در مسئله. تارتن ما قائل می شویم از ابتدا دلیل امضاء بیع مثلا شامل بیع حال الاکراه نمی شود، ولیکن شامل بیع بعد زوال الاکراه و لحوق الرضا می شود، چون قرینه لبیه متصله یعنی ارتکاز عقلا عموم احل الله البیع یا اوفو بالعقود را از بیع فی حال الاکراه منصرف میبیند. بیع را تمام السبب برای صحت نمیداند، یک جزء السبب بیع است، جزء دیگر رضا است، ولو رضای متأخر. اگر این را بگوییم به نظر می رسد که حدیث رفع هیچ مشکلی ایجاد نخواهد کرد. چرا؟ برای این که ما سابقا عرض کردیم که اگر موضوع اثر مرکب بود از دو جزء، اکراه بر یک جزء رافع اثر نخواهد بود. مثلا اگر شارع فرمود حرام است که زید و عمرو را با هم اکرام کنید، کسی شما را اکراه کرد بر اکرام زید، شما هم غرض دارید که عمرو را اکرام کنید، نمی توانید بگویید که آقا من مکرهم بر اکرام زید، پس اکرام زید که ان لم یکن است، رفع عن امتی ما استکره علی، یعنی اعتبار شده است اکرام زید کل عدم، نزل منزلت العدم، پس من میروم امر را اکرام میکنم، جزء دیگر که اکرام زید است مکره علیه است، نزل منزلت العدم. این درست نیست. چرا؟ برای که ظاهر حدیث رفع این است که اکراه بر چیزی که موضوع است برای یک اثر باعث می شود که دیگر موضوع برای اون اثر نباشد، و اکراه بر اکرام زید اکراه بر موضوع اثر نیست، اکراه بر موضوع اثر باید بشوید تا اون اثر رفع بشود، نه اکراه بر جزء آن. این متفاهم عرفی است از حدیث را. اون وقت ما این رو عرض می کنیم، اگر از احل الله البیع اوفو بالعقود استفاده کردیم که موضوع صحت بیع است به ذم رضا، ولو رضای متأخر. چون قرینه لبیه خارج کرد بیع در حال اکراه را، خوب موضوع می شود مرکب از دو جزء، انشاء البیع و رضا بهی. شخصی که اکراه می شود بر بیع، اکراه بر موضوع زی اثر نمی شود، چون جزء دیگر این موضوع رضای به بیع است که قابل اکراه نیست. فما اکره علی هو ذات البیع ولم یکن موضوعا للصحه، و ما هو موضوع للصحه و هو مرکب من البیع و لحوق الرضا لیس مکرها علی. مانند این میماند کسی را اکراه کردند بر طلاق، او دو شاهد عادل را در مجلس احضار کرد، میگویند آقا شما مکره بر موضوع اثر نبودی، مکره بودی بر طلاق، جزء دیگر موضوع اثر حضور شاهدین عدلین است، شما مکره بر آن نبودی، چرا اون را ایجاد کردی؟ یا در بیع صرف مکره بود بر انشاء بیع، ولیکن حین تقابض ان اختیار تقابض کرد، با این که می دانست این بیع بلا اثر است، مکرهون علیه است، ولی تقابض کرد بعد از زوال الاکراه، قطعا این بیع صحیح است، چون اکراه نشده است بر موضوع صحت، و هو بیع و صرف مع تقابض فی المجلس. ما دقت بفرمایید، معتقدیم اگر دلیل احل الله البیع از بیع فی حال الاکراه انصراف داشت، ولیکن بیع بعد الرضا بهی، بعد زوال الاکراه و لحوق الرضا، مشمول این اطلاقات بود، بلا اشکال حدیث رفع صحت این بیع مکره را بعد لحوق رضا و به بر نمی دارد. نفرمایید که پس حدیث رفع اینجا چه کار است؟ حدیث رفع دلیل آخری است بر این که آقا بی که مکرهون علیه است سبب تام صحت نیست. این رو حدیث رفع میگه، میگه ایها الناس البیع لیس تمام سبب للصحه. البته حدیث رفع نمیگوید که و هو جزء السبب به ذم الرضا، نخیر، حدیث رفع نافی است نه مثبت، میگه البیع لیس تمام سبب للصحه، این رو میگوید حدیث رفع، ما این رو قبول داریم، اما احل الله البیع بیشتر از این میگوید، میگوید بیع تمام السبب نیست، بالاتر بگویم جزء السبب هست، یعنی جزء دیگر، و هو الرضا لو انضم الى البیع لتحققت الصحه. خب حدیث رفع معقول نیست این را بردارد، یعنی معقول نیست به این معنا که حدیث رفع ظاهر است در این که اون موضوعی که مکرهون علیه است تمام، اگر اون موضوعی که مکرهون علیه است اگر لولا الاکراه اثری داشت، با اکراه اون اثر رو برمی‌داریم، و عرفاً جزء السبب اثر ندارد، مثل همون اکراه بر اکرام زید است در فرضی که حرام عبارت باشد از مجموع و اکرام زیدن و امرن من. اثر تعلیقی یعنی اثر مرکب. حدیث رفع میگوید رفع عن امتی ما سکره علی، اون چیزی که اگر مکره بر آن نبودید اثر داشت و ظاهر من الاثر هو الاثر الفعلی، اکراه اون اثر را از بین میبرد. بله در استصحاب مثلا میگیم این آقا عادل است، عالم هم هست، بلوجدان فیجب و اکرامو. استصحاب که میگه این آقا عادل است، این باید لغو نباشه. و همین که اثر تعلیقی دارد از لغویت خارج میشه. اما رفع عن امتی ما سکره علی ظاهر در این است که امر ثقیل را بر می دارد به نکته اکراه. یعنی میگه اگر یک چیزی بود و ما به شما نمی گفتیم رفع عن امتی ما سکره علی، شما به خاطر اکراه مبتلا می شدید به آن. چیزی که به خاطر اکراه مبتلای به آن می شدید، من حدیث رفع می گویم خیالتان راحت باشد، امتنان بر امت اسلامیه اقتضا می کند که اون اثر را که ثقیل است بر شما مکلف و به سبب اکراه میخواست به وجود بیاید، دیگر ما از شما برداشتیم. در موارد اکراه بر جزء و سبب، اون امر ثقیل به سبب اکراه موجود نمیشود، به سبب اختیار اون جزء دوم موجود میشود، نه به سبب اکراه. ظاهر رفع عن امتی ما سکره علی این است که اون جایی که امر ثقیل به خاطر اکراه به وجود می آید، حدیث رفع می گوید ما به شما قول می دهیم که اون امر ثقیل به وجود نیاید. رفع عن امتی ما سکره علی در اکراه بر جزء السبب مثل اکراه بر جزء الحرام مکره است بر اکرام زید، در حالی که حرام اکرام و زیدن و امرن معن هست. این طور نیست که به سبب اکراه اون امر ثقیل که ارتکاب حرام هست به وجود بیاید. شما می توانی اکرام نکنی امر را، اون امر ثقیل که ارتکاب حرام هست به وجود نمی آید. پس طبق این مبنا مسئله حل و ما نیازی نمی بینیم به این بحث های جنبی که حدیث رفع صحت شأنیه را بر نمی دارد، صحت فعلیه را بر می دارد. اینها تطویل مسافته. اگر موضوع در اهل الله البی مرکب بود از بی و رضا، خب شما اکراه نمیشید بر تمام الموضوع، اکراه میشید بر جزء آن و جزء دیگر در اختیار شماست. چرا ایجاد میکنید؟ مثل طلاق و حضور شاهدین عدلین، چرا به اختیار خودتان احضار میکنید شاهدین عدلین را؟ اگر احضار کنید طلاقتان نافذ خواهد بود. بی مکرهون علی هست، عیبی ندارد، عیبی ندارد، اکره علی بی. ولیکن حدیث رف یک مؤیدی بود، مؤید بود که آقا بی تمام سبب برای صحت نیست. ما هم به حدیث رفع میگوییم ما از تو تشکر میکنیم ولیکن نیاز به وجود تو نبود. ما خود احل الله البیع به ذم ارتکاز و غلایی به ما این مطلب را فهمان و بیشتر هم فهمان، نه تنها فهمان که بیع تمام و سبب نیست، بلکه فهمان که یک موضوع مرکبی هست که بیع جزء آن سبب است، جزء دیگر هم رضاست، او موضوع است برای صحت. حدیث رفع این مطلب دوم را که جنبه اثباتی دارد نمیتوانست بفهماند. اثر ندارد، یعنی میدانید، میدانید که زید جاهل است ولیکن استثنا میکنید عالم بودن او را برای العالم العادل یجب و اکرامه. نه خیر، لغوه. اگر میدانی جزء دیگر نیست، لغو است تعبد به عهد الجزئه. همه علما اینو فرمودن، منتها اثر تعلیقی که همین که جزء الموضوع رو که عادل بودن است استصحاب بگوید، جزء دیگر که عالم بودن است محرز بالوجدان باشد، کافی است برای خروج از لغویت. این ربطی به بحث ما نداره. این در صورتی که ما از احل الله البیع از اول بفهمیم بیع حال الاکراه نافذ نیست به ذم قرینه لبیه متصله و بیع بعد الرضا مشمول اطلاقات باشد. اما اگر مبنای ما این شد که قد یظهر من کلمات الاستاذ قدس سره که عمومات بیع مکره را تنفیذ می کند، احل الله البیع، چه فرق می کند بیع مکره با بیع مستر؟ چه فرق می کند به کسی بگویند باید به ما 100 میلیون بدهی و الا تو را می کشیم و او مجبور می شود خانه اش را بفروشد که میگویید بیع مستر است و صحیح است، یا اینکه اکراه بکنن او را بر خود بیع؟ هر دو مشمول احل الله البیع است، هر دو مشمول عفو بالعقود است. طبق این مبنا تنها دلیل ما برای ابطال بیع مکره حدیث رفع و امثال حدیث رفع است. خب اگر این رو گفتیم مشکل ایجاد می شود. چرا؟ برای اینکه حدیث رفع نگاه میکنه میبینه که مقتضای خطاب اهل الله البیع اینه که بیع تمام السبب است برای سر، البیع صحیح و هازا بیع، بیع المکره بیع فهو صحیح. حدیث رفع میگه بیع المکره لیس بصحیح، ما اکره علی و هو البیع لیس صحیحا، ما عرضمون اینه رفع مستکره علی میگوید که ما اکره علی مرفوع است از امت، یعنی اون اثری را که میخواست داشته باشد و هو صحه دیگر اون اثر را ندارد، اطلاق داره. اکره علی البیع فهو مرفوع، یعنی فهو لیس بصحیح، لیس بصحیح اطلاق دارد، سواء لحقه الرضا ام لا. این که ما بگوییم که آقا ما یک حدوث بی داریم، هو المکره علی، یک بقاء البی داریم هو المرضی و به حدیث رفت فقط صحت اون بیعه در حال حدوث را برمی دارد که مکرهون علیه است، اما بعد از لحوق رضا می شود البیع المرضی و به، و این بیع مرضی به مشمول حدیث رفت نیست. حدیث رفت میگه بیع مکرهون علی نافذ نیست، اما بیع مرضی به نمیگوید نافذ نیست. این بیع حدوثاً بیع مکرهون علی هست، بقاءً بعد از لحوق رضا بیع مرضی به هست، و بیع مرضی به صحیح هست. جواب این است، این مطلب که در کلمات حضرت امام هم هست، جوابش اینه که آقا ما دو بیع نداریم، یک بیع است، یک بیع، و این بیع هم اکره علی ایجاده. بله، اطلاق دلیل خاص مقدم است، اطلاق دلیل خاص مقدمه بر عموم عام. عموم عام میگه احل الله البیع، اطلاق دلیل خاص میگه اذا اکرهت علی بیع فلیس صحیحا، اطلاق داره دلیل خاص، فلیس صحیحا سواء لحقه الرضا ام لا. لحوق رضا که عنوان اکرهت علی البیع رو از بین نمیبره. بله، حدیث رفت بگه آقا مثل شما، من از شما سوال میکنم، شما در طلاق اگر کسی مکره شد بر طلاق، بعد از یک ساعت راضی شد، شما میگید بل اجماع این طلاق باطل است، حالا یعنی فتوای فقها اینه که باطل است، حالا این اجماع هم مدرکی است، یک وقت نگویید این اجماع است که مدرک ما می شود برای بطلان این طلاق، نه خیر، اجماع مدرکش واضح است و لذا تعبدی نیست، ما باید دنبال دلیل خودمان بگردیم. خب شما اگر دنبال دلیل بگردید، همین بیان شما در طلاق مکره هم میاد، در ایقاع هم میاد. چرا؟ برای اینکه این طلاق قبل لحوق رضا ما اکره علیه بود، بعد لحوق رضا شد از طلاق المرضی و به. حدیث رفت که طلاق مرضی و به را ابطال نمی کند، هیچ دلیل خاص نداریم. اتفاقا مسبب بقا دارد در ایقاع. حالا اگر شما اینجور دفاع کنید، بفرمایید که در طلاق چون بقا اعتباری ندارد و لذا نمیتونیم بگیم بقا این طلاق مرضیون به هست، اونی که بقا دارد در طلاق اثر شرعی آن است، بینونت شرعی است. اینجور دفاع کنید که در کلمات خود ایشان هم بود که در بحثای قبل که در ایقاع سبب بقاء اعتباری ندارد، ولیکن در عقد که سبب هست بقاء اعتباری دارد، ولذا در طلاق اینجور دفاع کنید از ایشان که آقا در طلاق بقاء اعتباری ندارد این سبب، تا بگیم بقاء این طلاق مرضیون به هست، ولی در بی چون عقد است بقاء دارد، سبب بقاء بی می شود مرضیون به، حدوث بی می شود مکرهون علی. خب این رو ما قبلا جواب دادیم که عرف هیچ فرقی بین عقد و ایقاع نمی بیند، همون جور که بی را باقی می داند به نحو من البقاء که قابل فسخ است، به همون نحو طلاق را هم باقی می‌بیند به نحوی که قابل فسخ نیست، میگوید طلاق قابل فسخ نیست. فرق نمی کند بگید بی قابل فسخ است در موارد بیع الخیار، در موارد لزوم قابل فسخ نیست، طلاق هیچ کجا قابل فسخ نیست، و الا به هر حال شرعاً قابل فسخ نیست، شرعاً قابل فسخ نیست. و الا اگر شارع میگفت که یجوز للمغرور، یجوز لل مثلا لذی دلسوه و غروه و غشوه ان یفسخ الطلاق، شما میگفتید غلطه این؟ نه، طلاق هم یک وجود اعتباری دارد، بقا اعتباری دارد، منتها شارع فسخ او رو نافذ نمیدونه. به هر حال من عرضم اینه که اگر کسی آمد گفت احل الله البیع اطلاق دارد، ما به دلیل منفصل بیع فی حال الاکراه رو خارج میکنیم، خب حدیث رفع اطلاق خاصه، اطلاق خاص میگه بیع المکره لیس به بیعن، طلاق المکره لیس به طلاقن، اطق المکره لیس به اطقن، رفع عن امتی مستکره علی، یعنی اون بیعی که اکره علی صحیح نیست، اثر ندارد. و بیع مرضیون به بیع آخر نیست، اطلاق احوالی همون بیع سابقه، اون بیع واحده که مکرهون علی بود، از احوال او و اطلاق احوالی اون بیع مکرهون علی است که دو حال دارد، قد یرضا بهی و قد لا یرضا به. اگر راضی شد بعدن به او، اتفاقا همین الانم میگن، میگن به همون بیعی که بر اون اکراه شد الان به او راضی شده، پس همین الانم اون بیع مکرهون علی هست ولیکن بقاءن به او راضی شد، عنوان بیع مکرهون علی مرتفع نشده است. رفع عن امتی مستکره علی، اون بیع مستکرهون علی هست، فحکمه مرفوع مطلقا. شما در جاهای دیگر همین رو میفرمایید، اگر مکره شد بر نذر، بعد از زوال اکرار راضی شد به اون نذر، شما میگویید که آقا خب اون نذر مکرهون علی بود، لیس به شیء. روایت میگه، روایت گفت که ایلزمه ذلک؟ قال لا، لا یلزمه ذلک ولو لحقه الرضا. اون عقد مکره اثر ندارد، به خاطر اکراه اثر ندارد مطلقا، ولو بعدن راضی بشود، به خاطر اون اکراهی که شد بر ایجاد بی، این بی کن لم یکن است، ولو بعدن راضی بشود، ما حرفی نمیزنیم. پس ما اشکالمون اینه، خب کلام در این واقع میشه که واقعا اطلاق داره، اون مبنای اول درسته، احل الله البیع اطلاق داره نسبت به بیع بعد از زوال الاکراه، یا نه قرینه لبیه متصله مجمل میکند احل الله البیع را، قرینه لبیه متصله میگه یک قیدی دارد این احل الله البیع، اما اون قیدش چیست؟ قیدش این است که باید در حال حدوث بیع راضی باشد، یا راضی باشد ولو متأخر از بیع. ما چه میدونیم؟ اجمال در مقید متصل است، اوفو بالعقود هم همینه، اوفو بالعقود انصراف داره از عقد مکره، اما قید متصلش چیست؟ آیا قید متصلش این است که باید حین العقد مکره نباشید و راضی باشید به عقد، یا نه راضی باشید به عقد ولو در زمان متأخر؟ دوران امر مقید متصل است، بین الاقل و الاکثر، و این موجب اجمال خطاب میشه. ما اشکالی که تو ذهنمونه اینه، ولذا ما به ذهنمون اینجور میاد که تفصیل بدیم در مسئله از نظر عقلایی. من قبلا مکره شدم بر بیع این دار، اون وقت که مکره بودم این خانه 100 میلیون میارزید، فروختم به 90 میلیون از روی اکراه، تهدید. بعد خانه ارزان شد، ارزان شد، الان 50 میلیون هم مشتری ندارد. ما میگیم خب راضی بشیم به همون بیع سابق، ولیکن مشتری پشیمان است. حالا یا ابراز هم میکند فسخ را، یا این که چون فکر میکند بیع صحیح است چاره ای نمی بیند، می گوید دیگر چه کنیم، بی صحیح از کاری نمی توانم بکنم، ولیکن نسبت به التزامش دیگر به التزام خودش باقی نیست، از باب اجبار، ولو به خاطر این که فکر می کند اون بی صحیح بود، مشتری حرفی نمی زند. عقلا در اینجا رضای من بایع را کافی نمی دانم. میگن اون وقتی که شما فروختید مجبور بودید، بی صحیح نبود، حالا هم که میخوای راضی بشوی، ببین طرف مقابلت پشیمان نیست. طرف مقابل اگر پشیمان است کی عقلا حکم نفوذ این بی میکنن؟ به نظر ما حکم به نفوذ این بی مشکل خواهد بود. حالا در فضولی دلیل خاص داریم، دلیل خاص داریم، اما در بیع مکره دلیل خاص نداریم. و این رو هم توجه بکنید، این یک فرض الان عرض میکنم. فرض دوم اینه که مشتری هنوز به التزام خود باقی است، پشیمان نیست. من در دلم راضی می شوم که مقتضای کلام آقای خوییم بود که دیگه عنوان اکراه زائل شد، از این به بعد حدیث رفت بگوید این بی باطل است، خلاف امتنان است. و لذا مقتضای کلام آقای خوییم بود که تی به نفس باطنی دیگر مصحح این بی مکره است، انصافا این هم خلاف مرتکزه. آقا من یک ساعت طیب نفس پیدا کردم، گفتن خونه شد 50 میلیون، خوب فروختی 90 میلیون ها، ولو مکره بودی اون وقت 100 میلیون میارزید مکره شدی، اما خوب فروختی. تو دلم هیچی نگفتم، تو دلم خلاصه خوشها مبتهج به ذاتهی بودم، عرض مبتهج فی نفسهی بودم. بعد از یک ساعت تلفن زنگ زد که بابا خونه تو کنار اتوبان قرار گرفته، طرح حرم تا حرم، خونه تو رو 200 میلیون هم عرض شد خدمتتون که الان دیگه نمیدن. بگیم نه دیگه، اون یک ساعت طیب نفس کار خودشو کرد، این قلاییه. آقا من اصلا هیچی نگفتم، قبلن که مکره بودم، یک ساعتم طیب نفس داشتم، بعدشم هیچ پشیمان شدم، هیچ پشیمان شدم و این یک ساعتم ابراز نکردم امضا را. بله، ابراز رضایت لازم بود یا نبود؟ اول خود انشاء به ابراز رضاست، اما بقاءً طبق نظر آقای خویی زال الاکراه، پس باید بگیم صحیح است، اینم خلاف مرتکزه. میماند جایی که به التزام خود مشتری باقی است و من ابراز رضا میکنم، میگم رضی تو، بله ما قبول داریم عقلا در اینجا این بیع را صحیح میدانند، ولی شاید در قوه بیع جدیده، چون موالات که معتبر نیست. اون مشتری قبلا انشاء کرده است، من بایم الان راضی می شوم، او هم که پشیمان نشده است از خرید خودش، این در قوه یک قرارداد جدید میشه. و این بیان ما در ایقاعات هم میاد، اون ایقاعاتی که سبب خاص ندارد، مثل ابراء. ابراء سبب خاص نداره. آقا من مکره شدم بر ابراء، یک ماه پیش آمدن گفتن یا ابراء کن دین زید را یا تو را میکشیم. ما هم گفتیم ابراء تو ذمت زیدن. در یک روایتی داریم یک کسی متولی اموال حضرت بود در قم و اموال حضرت رو بالا کشیده بود، قریبه به این مضمون، آمد عرض کرد اجعلنی فی هلن، حضرت فرمود انت فی هلن. بعد او برخاست و رفت، حضرت فرمود خیال میکنه که اموال ما را بخورد، بعد بیاد بگه اجعلنی فی هلن، من میگم لا، من نمیگم لا، ولیکن او مشغول و ذمه است. خب حضرت در ظروف تقیه بود، خب چی بگه؟ ولذا حضرت فرمود او مشغول و ذمه است، طبق نقل در کتاب الخمس نگاه کنید، عرض شود خدمت. حالا میشه ابراء مکره دیگه، ابراء در حال تقیه. خیر، ابراء مکره نافذ نیست. بعد از یک ماه آمد این مکره گفت رضی تو، ابراء ایقاعه، ولیکن این رضی تو میشه ابراء مستقل، ابراء جدید، چون ایقاعه دیگه رضایت طرف هم شرط نیست. اینجور موارد ما قبول داریم، اما در مثل طلاق سبب خاص میخواد، به صرف رضی تو نمیشه گفت طلاق در قوه طلاق جدید است. نکاح سبب خاص میخواد، مبرز خاص میخواد، ولذا نکاح مکره بعد از زوال اکراه بگه رضی تو، به نظر ما اعتماد بر این رضا مشکل است. فالعهوت لو لم یکن اقوا تجدید النکاح، این مقتضای اونی که به ذهن ما میاد، و منشأ عرض ما انصرافه، یعنی شبهه انصراف عمومات است. در نکاح که اصلا عموماتی نداشتیم، در بیع اهل الله که اصلا اطلاق نداشت، اوفو بالعقود بود فقط، و اوفو بالعقود هم در نکاح نمیاد. ما در اوفو بالعقود نسبت به بیع هم با عرض امروز ما مقید متصلمون مردد است، بین الاقل والاکثر مجمل می شود، ولذا مشکل پیدا می کنیم. هازا تمام الکلام فی هاز المسئله. یقع الکلام بنابر نفوذ امضاء مکره بعد زوال الاکراه، آیا این به نحو کشف است یا به نحو نقل؟ یعنی از این به بعد خانه ملک مشتری می شود بعد از امضاء بایع مکره، یا کشف می شود که از اول از حین العقد ملک او شده است که می شود کشف؟ اون هم کشف حقیقی داریم، کشف حکمی داریم، کشف انقلابی داریم. اینها یک بحث هایی است، اجازه بدید در بحث بیع فضولی ان شاء الله وارد بحث تفصیلی آن بشویم. فیقع الکلام فی الشرط الاخر و هو التنجیز، هل یعتبر فی صحه العقد التنجیز و عدم التعلیق کما علیه المشهور و دعی علیه الاجماع، یا شرط نیست تنجیز کما این که مرحوم آقای خویی و حضرت امام فرمودن دلیلی بر شرطیت تنجیز نداریم. انشاءالله روز شنبه.